بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم در خدمت شما هستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق قرار بگیره و انشاءالله ما رو در رسیدن به تقرب الله هرچه بیشتر کمک و یاری کنه انشاءالله. دست به دعا برداریم و برای سلامتی قلب نازنین امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه و شریف که امروز بیش از روزهای قبل در انتظار آمدن بودن دعا کنیم. آقا نیامدند و قلبشان همچنان در فشار و تنگنای فرج. دست به دعا برداریم، از خدا بخواهیم که هرچه بیشتر آقایمان رو سلامتی و صبر بیشتر عنایت کنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتك علیه و انشاءالله که ما جزو کسانی باشیم که با تقوای خودمون زمین سای ظهور حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی شاهرودی. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و روز افزون. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. یکی از بهترین کارهایی که در زمینه تعلیم و تربیت و تعلیم و تعلم و فرهنگ معرفت افزایی میشه انجام داد همین بحث پرسش و پاسخه، که این سیره مسلمان های صدر اسلام بوده. از پیامبر میپرسیدن، قرآن هم تشویق میکنه. یسالونک ها تو قرآن خیلی زیاده، یسالونک عن الانفال، یسالونک، و گاهی هم خودشون سفارش میکردن. آقا امیرالمومنین فرمود سلونی سلونی، بپرسید از من، سلونی قبل ان تفقدونی، فهنی به طرق السما، اعرف منی به طرق الارض. و مسلمان ها همین فرهنگ رو اجرا میکردن و این فرهنگ بخواد تو جامعه پیاده بشه، دیگه مشکل ضعف فرهنگی و استضعاف فرهنگی و مشکل خیلی از مسائل خیلی ساده شد. اگر یه دقیقه مثلا وقت اینجا سوال میکرد مثلا حل میشد. 70 سال کج رفته، حالا مثلا دیگه مثل درختی که شکل گرفته نمیشه راستش کرد، حالا مثلا فهمید که اشتباه میکرده. اگر به موقع میپرسید مشکل پیش نمی آمد. یه فرمایش نورانی امام صادق علیه السلام دارن، فرمایان که انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط برای این هلاک میشن که نمیپرسن در زمینهای مختلف، حتی در مسائل بهداشتی، در مسائل جسمی، در مسائل روانشناسی، در شاخه‌های مختلف. اگه انسان به موقع بپرسه از کسانی که اهل فن هستن، از کسانی که تجربه دارن، پدر مادر، کسانی که تجربه دارن، هلاکت دیگه نخواهد بود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. برنامه های پرسمان در واقع از این حیث در صدد نهادینه کردن این فرهنگ زیبا و پویای اسلامی است که انشالله ما هم در این زمینه توفیق داشته باشیم که من و شما، چون شما اگر سوال شما نباشه، البته کلید اصلی از شماست، شما ماها رو به گنجینهای علوم در رو به سوی ما باز میکنید، با سوال شما گنجینهای علوم باز میشه، ما هم وارد میشیم. انشاءالله دست به دست هم بدیم و گامی در جهت نهادینه کردن این فرهنگ بسیار زیبا و کارساز و مؤثر برداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از حضورت مجمع محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار میگیرن، خیلی سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. سامانه واتساپ هم در اختیار شماست، چه دوستان خارج یا داخل کشور از طریق سامانه واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید و یا حتی سوالتون رو به صورت کلیپ صوتی ارسال بفرمایید، دوستان اینجا پخش خواهند کرد و انشالله پاسخ خودتون رو دریافت خواهید کرد. خب سوال کردن که 937-C-22 پیرو سخن جناب استاد چگونه می شود من که با عمری گناه سنگین زندگی کردم، با دیدن یک ساعت برنامه شما که عبادت محسوب شود، به مؤمنی که عمری پرهیزکاری کرده نزدیک بشم؟
اگر شما توبه کنید، توبه خودش یک راه میانبر هست که انسان با توبه راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه. بنابراین خداوند راه رو باز گذاشته که حالا ما بخوایم به اون برسیم ممکنه نرسیم و قطعا نمیرسیم، ولی راه بسته نیست، تو مسیر خواهیم بود. او 100 متر جلوتره، ما هم 100 متر عقب‌تر تو راه داریم میریم. پس راه بازه و راهش توبهه. سن گناه شده، 700 سال گناه شده، یک ساعت قبل از عمرش هم اگر مرگش هم اگر توبه کنه، توبهش پذیرفته میشه. وقتی توبه پذیرفته شد، خدا همه گناهان رو میبخشه. یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه گناهان رو خدا میبخشه، پس ناامید نشید. خود یأس از رحمت خدا از بزرگترین گناهی که از بزرگترین گناهان کبیره حساب میشه. راه توبه کردن هست و بله، اون وقت این یک ساعت به اندازه 1000 سال عبادت که پیامبر فرمودن، این خوب اونا هم دارن، اون مؤمنی هم که گناه نکرده اون هم این بحث تعلیم و تعلم رو داره. پس بنابراین اینکه ما بخواییم به هم برسیم، نه، کسی که مثلا بیشتر عمرش رو صرف گناه کرده با اون کسی که عمرش رو صرف طاعت کرده، خب اینها با هم مساوی نیستن، نمیشه گفت با هم مساویان. اما راه برای دومی هم بسته نیست، یعنی شما هم وقت تصمیم گرفتید راه 100 سال رو یک شبه طی میکنید و این دوران استکمال هم ادامه داره. دوستان داشته باشن که انرژی توبه خیلی زیاده، از اعتراض برمیاد و یک مثلا مثل اون موتور جت یا موتور موشک ها که خیلی قوی هست، خیلی فرق میکنه با موتور ماشین. هر دو موترن، هر دو اون قوه محرکه هستن، اما موتور جت کجا و موتور ماشین کجا؟ توبه مثل موتور جت میمونه که انسان رو با سرعت به سمت کمال بالا میبره.
بله بسیار، خیلی ممنونم. 912-22-12 سوال کردند که فرق بین خواب و مرگ رو اگه میشه توضیح بفرمایید.
دوستان توجه بشن که نسب رابطه روح انسان با بدنش که بهش حیات میگیم، وقتی روح با بدن ارتباط داره میگیم زنده است، وقتی ارتباط قطع میشه میگیم مرده، تقریبا شبیه ارتباط خورشید با ماست، یعنی حالت اشراق داره. خورشید در زمین نیست، همه زمین رو نورانی میکنه ولی در زمین نیست،
بر زمین است.
بر زمین هست. روح انسان هم که جنسش جنس مجرده، اشراق داره به بدن، اشراف داره به بدن. حالا اگر مانع اومد و این ارتباط رو کم کرد، خب گاهی ارتباط کم میشه، گاهی هم کلا قطع میشه. همون خورشید که من مثال زدم، اگر ابری اومد جلو خورشید، دیگه نور خورشید به زمین نمیتابه، اما موقته، نورش نمیتابه، چیز آفتاب نمیتابه، ولی نور خورشید هست، حرارتش هست. اما اصلا خورشید نبود، دیگه نه نور هست نه حرارت هست، کلا حیات نیست اگر خورشید نباشه. وقتی که انسان میخوابه، خود خواب باعث میشه که ارتباط روح با بدن ضعیف بشه. ارتباط هست، مثلا من خورشید مثال زدم، خورشید هنوز هم هست، فقط ارتباطش با این کره زمین ضعیف شده به خاطر اون ابر و چیزهای از اون قبیل. در حالت بیهوشی و کما، این ابر و این پرده‌ای که جلو خورشید گرفته ضخیم‌تره. در این حال خورشید هست و میتابه، منتها خیلی اون ارتباط ضعیف‌تر شده. در حالت مرگ این ارتباط کلاً قطع میشه، دیگه روح از بدن کلاً جدا میشه و این خورشید دیگه این جسم نمیتابد. اینش میگن مرگ. پس مرگ در واقع زمان اتفاق میفته که ارتباط روح با بدن کلاً قطع بشه. خواب زمانی است که ارتباط قطع کامل نشده ولی ارتباط به هر حال ضعیف شده. ولذا توی روایت ما داریم که الموت النوم اخو الموت، خود خواب برادر مرگه. در قرآن هم داریم الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل اخرى الی اجل مسمى. فرماید که خداوند در حال مرگ جانهای انسانها رو تلافی میکنه، دریافت میکنه تمام و کمال، و کسانی که نمردن در حال خواب تلافی میکنه. پس خود خواب هم نوعی تلافی، منتها تلافی ضعیف، اون تلافی کامل و کلن دیگه قطع میشه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. از آمل تلفن داریم. آقای رضایی سلام علیکم. آقای رضایی سلام علیکم، بفرمایید، خواهش میکنم. آقای رضایی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ارتباطشون ظاهرا قطعه دوستان. خب آقا ابوالفضل از شیراز سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و استاد شاهرودی. ببخشید سوالی داشتم از استاد. من چند جلسه قبل استاد توضیح دادم در رابطه با جبرائیل و فرشتگان الهی. من میخواستم سوالم این بود که حالا خداوند متعال که وحی که میخوان بر پیامبر و پیامبر اسلام به هر حال ابلاغ کنن، این پیام چجور به جبرائیل داده میشه؟ اینجوری فکر نمی کنم که حالا با زبان باشه. اگر به هر حال فرشته ها به فطرتشون ابلاغ میشه، این یه بحث دیگه است. و زمانی که به هر حال جبرائیل به هر حال خدمت پیامبر میرسیدن، خب گفتید که به هر حال وحی انواع و اقسام مختلفی داره که بر پیامبر به هر حال نازل میشد و از طریق رویای صادقه بود یا در خواب بود یا غیره. من منظورم اینه که مثلا زمانی که پیامبر در حال از شهادت امام حسین توسط فرشته الهی با خبر شدن، فرشته الهی حتما حضور پیدا کرد. آیا بدن ناسوتی پیدا کردن؟ و اگر بدن ناسوتی پیدا کردن، خب دیگران هم میتونستن اون فرشته رو ببینن یا نه؟ چون که به هر حال گفتن در روایت داریم که پیامبر گفتن که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسند و یه مقدار از خاک هم به هر حال به پیامبر دادن. حالا میخواستم ببینم این چه جوریه نحوه. و سوال بعد اینه که به حضرت موسی کلیم الله گفته میشه، میخواستم در این رابطه استاد توضیح بدن. خب ما اعتقادمون اینه که پیغمبر اکرم تمام صفات سایر پیامبران رو دارن. خب این که به حضرت موسی کلیم الله گفته میشه چجوری بوده؟ یعنی مستقیم که نمیشه، به هر حال خداوند حتما یه رابطه یه واسطه این وسط بوده، نمیشه که مستقیم از صحبت کنن. سوال دوم من، سوال بعدیم در واقع میدونم جنبه احکام داره، اون جلسه‌ام به هر حال تذکر دادید، ولی متاسفانه من اون برنامه هایی که مربوط به احکام میشه روزای زوجم ساعت 6 بعد از ظهر میشه، متاسفانه با تایم کاری من برخورد داره. میخواستم استاد در رابطه با این که فرمودن کسی که مرجعیت رو داره باید اعلم هم باشه، حالا به نظر من، حالا به عقل ناقص من اینجوریه که کسی که به هر حال به مرجعیت میرسه پیشترش باید اعلمیت باشه. من تفاوت این دوتا رو نمیتونم بفهمم که اعلمیت چیه، مرجعیت چیه. آیا پیش زمینه مرجعیت اعلمیت نیست، یا ای که نه اول مرجعیت بعد اعلمیت؟ اگر منظور اعلمتره اون یه بحث جداگونه است. بسیار سپاسگزارم، لطف فرمودید، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. البته اعلمتر نداریم دیگه، اعلم خودش تره، یعنی عالمتر یه عالم ترتر نه. خب حالا جای محمدی توضیح خواهد داد، من جسارت کردم. یه تلفن دیگه هم داریم جای محمدی. سرکار خانم زاهری از بندرعباس، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
سوال داشتم از حاج آقا، فکر کنم خانم دو تا افتخاری تو همین برنامه شبکه ولایت صحبت می‌کردن راجع به این قسمت که مثلا شیطان به شکل پزشکی بود و داروی تجویز کرد برای حضرت ایوب، و با این که حضرت ایوب علیه السلام میدونستن مصرف کردن و بعد به همسرشون فرمودن، یعنی توضیحات هم دادن که دیگه میگفتن این شیطان بود و فلان و فلان. حالا خواستم که این موضوع توضیح بدن که چگونه ایشون با تجربه که خودشون پیامبر بودن چرا مثلا اینجا اطاعت از داروی شیطان شد و این کار انجام دادن. خیلی ممنون و متشکرم.
شیطان برای کی دارو تجویز کرد؟
اگرم امکان داره بگیم که آدرس این رو مدار زیرنویس کنن، چون ما یه موردی هست قابل پخش نیست. خواستم فرستادم، خواستم من مطمئن شم بچه ها درست فرستادم یا نه، اگه این استاد میشه یعنی زیرنویس کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
منم متوجه نشدم آدرس
کرد. خانم زارعی قطع شد تلفنشون. خانم زارعی چی رو فرمود؟ آدرس چی قطع شد؟
فکر کنم گفت آدرس ایتای ما رو به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم.
دوستان تو اتاق فرمایید که جسارت نیست. خیلی خوب باشه، بسیار. این اینستاگرام برنامه رو آدرس شو می‌خواستم. خب چشم، زیرنویس خواهد کرد. خب آقا ابوالفضل عزیز شیراز، وحی و حضرت جبرائیل حضورشون، آیا وحی بر قلبشون نازل می‌شده، کلام بوده، چجوری حضور پیدا می‌کرد؟
ما از کم و کیف وحی، مکانیزم وحی خبر نداریم، چون علومی ما داریم از 4 سال راه به دست میرسه، به دست میاد که از علم و تجربه. خب ما که وحی تجربه نکردیم ببینیم چجوریست، که از راه عقله. اینجا عقل ورود نداره چون بحث جزئی و مصداقیه. که از راه کشف و شهوده، که جنس کشف و شهود با وحی فرق. چون از راه وحیه، چون که از طریق وحی به ما میگن، ما خودمون تجربه نکردیم بلکه اونا به ما میگن وحی این گونه است. پس اینکه بخوایم ما از حقیقت وحی اطلاع داشته باشیم که خب نداریم. اما اون چیزی از روایات برمیاد، از آیات برمیاد، وحی به انهای گوناگون تحقق پیدا میکنه، نسبت به افراد، نسبت به پیامبران، نسبت مثلا به انبیا با رسول فرق میکنه، پیامبران اولوالعزم انهای مختلفی است. اما اون چه مسلمه اینه که اون از خودم که ارتباطه، چون تعریف وحی، تعریف اصطلاحی وحی اینه، القاء پیام سری و سری. این القاء پیام سری و سری در مواد مختلف فرق میکنه، اما تو همه جا این مطلب هست. این حقیقت وحیه، یعنی در واقع تعریف منطقی وحیه. اما اینکه صورتاش مختلفه، تو قرآن شاید 8 9 ما وحی داریم که همش هم این فصل مشترک درشون هست. آنچه مسلمه از جنس ماده و از جنس تعلیم و تعلم و مدرسه و تدریس نیست. مثلا فرض کن که جبرئیل میاد پای تخته برای پیامبر می‌نویسه مثلا 1 2 3، یا اینکه بهش میگه بخون، میگه چی بخونم، میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق. اینجوری نیست قطعا. یک ارتباط ملکوتی، یک ارتباط معنوی و یک ارتباط قلبی است. یعنی آنچه که پیامبر دریافت میکنه با قلب مطهرشون هست، که در قرآن هم عین مطلب اومده که این وحی اون چیزی است که بر قلب شما وارد میشه. از این جنسه، از جنس از خودم با چشم دیدن و با گوش شنیدن و نمیدونم با تعقل و تفکر بهش رسیدن نیست، از جنس علم حضوری. از این تنها چیزی که ما میتونیم نسبت به وحی بگیم. اما کیفیت حضور فرشتن باز متفاوت بوده. مثلا جبرئیل که اصل این کار هست، که
مأمور
روح الامین هست و کارش همین هست، به صورت مختلف گاهی متمثل میشد، نه اینکه مجسم بشه. چون گفتن که مثلا به شکل جسم و... نه، مجسم نمیشه، ممثل میشه، متمثل میشه به شکل انسان. مثلا گاهی جبرئیل به شکل دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود، چهره بسیار زیبایی هم داشت، جبرئیل به شکل ایشون ممثل میشد. کسانی هم که پیامبر رو میدیدن فکر میکردن که داره با دهیه کلبی صحبت میکنه. بعد میگفتم زمانی که شما با دهیه کلبی صحبت میکردیم ما از اینجا عبور کردیم، مثلا پیامبر میفرمود نه، اون جبرئیل بوده، دهیه کلبی نبوده. گاهی اینگونه ممثل میشد، چنانکه بر حضرت مریم به همین شکل فتمثل لها بشرا سویا، تمثل نه تجسم، ممثل شد به شکل انسان کامل سالم. و گاهی هم نه، با اون چهره اصلی خودش ظاهر میشد. که وقتی پیامبر جبرئیل در چهره اصلیش که همون چهره ملکوتی باشه مشاهده میکرد، میدید که همه عالم رو پر کرده، چون اون موجود مجرد دیگه مکان نداره، بگیم اینجا هست اونجا نیست. وزید پیامبر هر جای عالم رو که نگاه میکرد جبرئیل میدید. بله آیه رو دوستان آوردن که از کنم که
فتخذت من دونهم حجابا فارسلنا
الیه، تمثل لها بشرا سویا. بله تمثل پیدا میکن. موقعی که در چهره اصلیش جبرئیل نازل میشد، که حداقل دو بار، یکی همون ابتدای وحی، یکی هم در شب معراج جبرئیل در چهره اصلیش بر پیامبر نازل شد، پیامبر هر جای عالم رو که نگاه میکرد جبرئیل میدید، چون پر میکنه جبرئیل کل عالم ناسوس رو، او پر میکنه، یه جای باقی نمیمونه. ولی خب غالبا به همون شکل دهه کلبی نازل میشد. نکته بعدی که خیلی مهمه بدونن دوستان اینه که پیامبر اعظم رسول خدا هم گاهی بدون واسطه فرشته وحی با خداوند ارتباط داشت و پیام دریافت میکرد. بعضی از سوره های قرآن، بعضی از آیات قرآن بر پیامبر مستقیما نازل شده، که در روایات ما هست که این بخش مستقیما به پیامبر نازل شده بدون فرشته وحی. اون زمانی که حال پیامبر دگرگون میشد، عرق بر پیشانش مینشست و حالت از خودم قشفگونه بهش دست میداد، زمانی بود که وحی مستقیم بود. و یعنی زمانی که جبرئیل نازل میشد، میاد اونجا مثل یک از خودم غلامش برده مؤدب دو زانو مینشست و وحی ابلاغ میکرد و میرفت، اونم با اجازه وارد میشد. و بعد هم اون زمانی که پیامبر حالشون عوض میشد، اون حالت داریم در وقت که اگر اون مرکب سوار بود انقدر سنگین میشد که شکم مرکب به زمین میرسید، این زمان زمانی بود که وحی مستقیم بر پیامبر نازل میشد و تحمل ارتباط مستقیم بسیار کار دشواری است. مثلا آمان رسول میگن که با وحی مستقیم نازل شده. پس این هم یکی از شکل، یکی دیگه شکل از شکلهای وحی. این خاص پیامبر اعظم هست، این ارتباط مستقیم بدون واسطه وحی. حضرت موسی هم خب با راههای مختلف که از اون تو شجره طور سینا صدای خداوند متعال شنید و به صورت مختلف حضرت موسی هم پیامو دریافت می‌کرد. حالا سوال بعدیش من بیشتر توضیح میدم.
بله. چرا حضرت موسی کلیم الله شد؟
دوستان داشت باشن که مثلا ائمه ما علیهم السلام، مثلا به امام جعفر میگیم صادق علیه السلام، به امام رضا میگیم رضا، به امام علی بن موسی، به مثلا محمد بن علی میگیم باقر. خب همشون باقر علوم بودن، همشون صادق بودن، همشون کاظم بودن، همشون رضا بودن، اما یکی از صفت یکشون برجسته شده. بر این اساس مثلا ابراهیم شده خلیل الله، موسی شده کلیم الله، عیسی شده روح الله، پیامبر اعظم شده حبیب الله. البته این حبیب الله وسعتش از همه بیشتره. وقتی حبیب که شد از خلیل فراتر است، از کلیم فراتر است، از همه فراتر. این در واقع برجسته شده. وگرنه پیامبر اعظم هم کلیم الله بود، پیامبر اعظم هم با خدا سخن گفت و سخنی گفت که حضرت موسی اون سخن رو هرگز نداشته. اون اتفاقی که در شب معراج افتاد که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، این جایگاه رو هیچ مخلوقی نداشته، هیچ نبی مرسلی، هیچ ملک مقربی به اینجا نرسید که پیامبر رسید. این فاوحا الى عبده ما اوحا یعنی خدا با پیامبر صحبت کرد، حرفای گفت که هیچ کس خبر نداره، حتی فرشته وحی که جبرئیل باشه. او هم دیگه به جای رسید که گفت من دیگه نمیتونم بیام، لودن و انمالتن لحترخت، یه بند انگوش بیام نزدیکتر دیگه میسوزم، دیگه نمیتونم بیام. و پیامبر رفت تا اون، همون که گفتیم قاب قاسین و ادنا، تا اونجا پیامبر اعظم رفت. بنابراین از این حیث مقام پیامبر اعظم از همه بالاتر است، حتی از حضرت موسی. خب وقتی حضرت موسی گفت رب ارنی انظر الیک، خدا بهش فرمود لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. وقتی خدا به کوه تجلی کرد، کوه مندک شد، موسی غش کرد مرد، افتاد و مرد. در حالی که پیامبر اعظم خیلی بالاتر از این تجلیات رو داشت، امیرالمومنین تجلیات رو داشت و به سقر نمی افتاد و نمی مرد. به هر حال مقام پیامبر اعظم از همه مخلوقات خدا بالاتر است. از جمله مقام کلیم اللهی داشت، پیامبر هم مرد رو زنده کرد، پیامبر هم روح الله بود، پیامبر هم خلیل الله بود، چون حبیب الله بالاتر از خلیل الله هست. همه اونچه که آنچه نیکان همه دارن،
آنچه همه خوبان دارن تو تنها
داری، خوبان همه دارن تو تنها داری. و پیامبر که همه خوبی که همه خوبان داشتن، پیامبر اعظم تنها داشت.
بسیار عالی. فرق اعلمیت و مرجعیت.
دوستان توجه شدن که بحث اعلمیت در بین مجتهدینه. ما مثلا 100 تا مجتهد داریم، نمیدونیم که از این 100 تا مجتهد از کی تقلید کنیم. میگن ببینید که اونی که از همه اعلمه، اعلم از مجتهدین رو شما بگید. چجوری بریم شما از کارشناسا بپرسید؟ اگر دو تا عالم عادل گفتن که این مجتهد از اون 99 تا مجتهد دیگه چیه؟
اعلم.
علمش بیشتره، حکم خدا رو بهتر میفهمه، این میشه اعلم. نه در بین مراجع، در بین مراجع فرض اینه که همشون علمن دیگه. اگر یکی علم میشد تو مراجع دیگه، ما نباید از دیگران تقلید میکردیم. که بحث بین مجتهدینه. خب ما الان تو حوزه علمی قم صدها مجتهد داریم، واقعا صدها مجتهد داریم، همشون که مراجع تقلید نیستن. از بین اینها افراد میرن افراد خاصی رو که حالا صفات دیگه هم باید داشته باشن، علاوه بر اینکه باید علم باشن، باید عادل باشن، باید حریص به دنیا نباشن، باید حلال زاده و شیعه 12 امامی و نمیدونم مرد و چیزی از این قبیل هم باید باشن. برای اینکه این مسئولیت بهشون محول بشه، یکی از صفاتشون اینه که باید در بین بقیه مجتهدین دانششون بیشتر باشه، حکم خدا رو بهتر بفهمن از بقیه، اون وقت میان ازشون تقلید کنید. اینم با همون که عرض کردم، با مراجعه به کارشناسان این فنه. دو تا عالم عادل اگه گفتم فلانی اعلم از دیگران هست، میشه از او تقلید کرد.
ممنونم. حضرت ایوب و شیطان و تجویز دارو.
نه، اینو که ما قبول ندارم که در قرآن داریم که شیطان او رو دچار این چیزها کرد. در روایت ما داریم که شیطان گفت خدایا این که ایوب انقدر شاکر، انقدر خوبه، به خاطر این همه ثروت داره، این همه فرزند داره، این همه نعمت بهش دادیم، معلومه که شاکره. خدا نعمت ها رو ازش گرفت و ایوب هم صبر کرد و ثابت کرد که او بنده خوب و بنده صابر خواهد بود، چه ثروت داشته باشه چه نداشته باشه، چه فرزند داشته باشه چه نداشته باشه. این که در قرآن داریم که شیطان به او ضرر زد که داریم، که آیا شدم نمیاد که او با مثلا چیز شبیه مصر این چیزها داریم در قرآن. اما این که پیغمبری تحت تأثیر شیطان قرار گرفته باشه، این خلاف عقل، خلاف قرآنه. چون قرآن فرمود از قول خود شیطان میگه قال فب عزتک لاغوین هم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، و همه پیامبران مخلصن. بنابراین پیامبران از تیررس شیطان
خارجن.
خودش میگه من دستم اونا نمیرسه، همه بندهات گمراه خواهم کرد مگر بندگان عباد. از جمله عباد چی باشه؟ اگر من جزئی باشه، از جزء اون بندگانی که دستن بهشون نمیرسه مخلصینن. پس حضرت ایوب که جز مخلصین بود، هرگز شیطان دستش بهش نمیرسید بخواد گمراهش کنه، بگه این دارو مصرف کن خوب میشه، بعد مصرف کنه و مثلا بیمار بشه، چیزی از این قبیل. حالا این روایت کی بود و کجا بود من خبر ندارم. اون در روایت ما اینجوری نیست. در روایت ما اینه که ابلیس که خدایا خوب این همه بهش نعمت دادی، معلومه که شکر میکنه. بله، نه اون که شیطان او رو مست کرد و مریض شد، اون میخواستم که حالا کلمه‌ش هم یادم نیامد که براتون بخونم. به هر حال این که شیطان باعث این مشکلات شد درسته، اما این که از ایوب رو سرش کلا گذاشت، نه این درست نیست، این غلط.
خیلی ممنون جای محمدی. استراحت کوتاهی.
آره همین آیه بود.
آیه رو بیارید لطفا یه بار. آیه رو آها. وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب.
شیطان با زحمت و سختی و عذاب منو گرفتار کرد، این درسته. اما این که شیطان خب او رو وسوسه کرده باشه یا پیشنهادی کرده باشه و حضرت نوح هم گول خورده باشه و به حرف شیطان گوش کرده باشه، نه، این خلاف خود قرآن، چون ایوب جز مخلصینه و شیطان هم دستش به مخلصین نمیرسه.
بسیار خیلی متشکرم آقای محمدی. استراحتی بفرمایید. دوستان عزیز من هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون هست.
قفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن، زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. ای بز ما که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، سببم غیر نامم نوایی نداره وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره دلی که نشد خانه یاسن نرگس خراب است و ویران بهایی نداره بیا تا جوانه بده رخ نشانم بیا تا جوانه بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی نداره که این زندگانی وفایی نداره
متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نخف بک و انت تعم الملع وقد ملعت الارض عدلا انشاءالله که جزو کسانی باشیم که ما هم این توفیق رو پیدا کنیم که آقامون رو از نزدیک ببینیم و به واسطه دیدن حضرت مسیر رو سریعتر و بهتر انشاءالله حرکت کنیم و برسیم وگر نه صرف دیدن خیلی ها دیدند امیرالمومنین رو امام حسین رو اما صرف دیدن انسان رو به کجایی نمیرساند اگر دیدن اثرگذار باشد که اون هم به ما مربوط است خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید جای محمدی یک کلیپی از بعضی از شبکه های نمیدونم اسمش چیه بگیم معاند بگیم نمیخوام یه الفاظی به کار ببرم خود خجالت میکشم نادان جاهل اینجوری بگیم شاید بهتر هست راجع به بعضی از موضوعات حرف میزنن دوستان شبه هایی که آماده کردن رو ببینیم بعد پاسخش رو از طرفش داشته باشیم در خدمتتون
بعد مرگ مفهوم طبقاتی میشه در دینهای مختلف همه به یکسان نمیمیرن اونهایی که پیرو من هستند به شکل نیکوی میمیرند اونهایی که شهید میشن به شکل نیکوی نیکوتر از همه میمیرند و کفار دگراندیشان دگرباشان اونها سقط میشن اونها به هلاکت میرسن این تبعیض این آپارتاید در دین وجود داره
آپارتاید
بله عرض کنم که در این خب بعضی ها هم تفاوت دارن که تردیدی نیست کسی که مدرک دکتری داره با کسی که سواد نداره اینها با هم مساویش نیستن که این آپارتایده یعنی شما نجات پرستید چرا؟ چون میدید فلانی دکتره باید حقوق بیشتر بهش بدیم فلانی بی سواده باید حقوق کمتر بهش بدیم ما برای او امتیاز قائلیم فلانی آدم خوبیه باید احترام بهش کرد فلانی آدم شروریه نباید بهش احترام کرد تفاوت در بین افراد وجود داره که این که بدیهی است دو اتفاقیشون اشتباه میکنه این که هر کس که خوب باشه حتما مرگ گل بلبلی خواهد داشت هر کس هم بد باشه حتما مرگ شکنجه اینها نه اینجوری نیست چه بسا کافری که مرگش از همه لذت‌های دنیا لذت بخشتر باشه کافره فاسقه اما کار خوبی انجام داده به اعتبار اون کار خوبش که بناس جبران بشه با قبض روح جبران میشه و چه بسا مؤمنی که مؤمنه مسلمانه و ایمانش کامل کامله ولی بدترین جان دادنها رو خواهد داشت بخاطر مثلا فرض کنید بخواد پاک بشه که این که گفت که نگاه دین اینجوری معلومه که دین رو نمیشناسه حداقل دین اسلام رو نشناخته حداقل مذهب ما رو نفهمیدش نه حرفات درست عکس اون چیزی چون میگه حقیقت اینه که وقتی انسان میخواد از دنیا بره خود این انتقال سختی هایی داره چون که وقتی بچه به دنیا میاد جیغ و دادش بلنده اما اینکه از این حس افراد فرق میکنن اون هم فرق قراردادیه قرارداد کردیم که تو چون مؤمنی میخوای هر که باش حتما مرگ زیبایی خواهی داشت، چون تو شهیدی دیگه حتما مرگ زیبایی خواهی داشت. اینا همه دلیل بر بی‌سوادی این آقایون که حداقل یه بار بیان دین، بیان دین یعنی چه، مذهب یعنی چه. ما روایت داریم سعد ابن معاذ، اون شهید بزرگوار از صحابه بسیار بزرگوار پیامبر، فشار قبر داشت. وقتی مادرش گفت که هنی الکل جنه یا سعد، بهش برد گوارا باش، پیامبر فرمود مهلا یا ام سعد، لا تحتمی علی الله. چی داری میگی؟ الان در حال فشار قبره، کی شهید؟ اونم چه شهیدی؟ کی گفته که شهید حتما چون شهیده؟ نه خیر، اگر مشکل ناخالصی داشته باشه باید پاک بشه. اینم یه امر تکوینی، امر قراردادی نیستا. ما قرارداد نکردیم که هر کس میگه من چون شهیدم دیگه باید همه چیزم درست بشه. نه، خود اون شهادت یک درجه است، یک مقامی است. من با پزشکی مثال زدم، این امر اعتباری هم نیستا. این پزشک بودن، دکتر بودن، با سواد بودن یه امر اعتباری نیست که ما بیم رأی دادیم فلانی دکتر بشه. نه، یک امر حقیقی است. 20 سال زحمت کشیده، این علومو چیکار کرده؟
شما
کسب کرده. با اون کسی که هیچی سواد نداره اینا با هم مساوی نیستن. قراردادی هم نیست که بیم خیلی خوب ما میایم رأی میدیم یا اینکه ابلاغ میدیم به اون آدم بی سواد که از فردا تو دکتری. این آقا خیال کرده که مرگ و برزخ و قیامت اینجوریه. ما اعتبار کردیم که هر کس که گفت من مؤمنم حتما مرگ خوبی خواهد داشت، هر کس هم گفت من کافرم اعتبار و تشریعاً. وقتی که این چیزای بدیهی رو این آقایون نمیفهمن، من تعجب میکنم که اینا مخاطبینشون اینا چه فکر در با اینا میکنن. بنده معتقدم که اینها شعور مخاطبین خودشون رو بهش اهانت میکنن. به هر حال در بین مخاطبین اینها انسان‌های فهمیده زیادن. اینا با این حرفاشون به شعور اون مخاطبین و اون بینندگان خودشون اهانت میکنن. کسی رو نمیفهمه که بحث تکفینه، نه بحث تجریح. تکفینم با قرار داده ما که عوض نمیشه که. همینطور که شما نمیتونید با رأی دادن با اعتبار یک آدم بی سواد رو دکترش کنید، همینطور کسی هم که واقعا عرض کنم که مؤمنه پاکه، نمیتونید با رأی دادن اون رو بدبختش کنید. از اون طرف کسی که ناپاکه، بده، ناخالصه، با اعتبار شما بخواید خالصش کنید، پاکش کنید، نمیشه. اینها رو اینا تشخیص نمیدن که بحث تکوینه، بحث تشریعه. آپارتاید یعنی نژاد پرستی، در حالی که در اسلام یکی از مهمترین کارهای اسلام مبارزه با نژاد پرستیه. سیاه و سفیدش ما ببینید اطراف پیامبر کیا بودن؟ بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، ابوذر غفاری حجازی، از همه دنیا آمدن، سیاه و سفید و نمیدونم، هم ملیت‌های مختلف، هم رنگ‌های مختلف. اینا اصحاب خاص پیامبر بودن دیگه، من گفتم بردم. اینا هم اطراف پیامبر بودن. نجات پرست اون کسانی هستن که الان بر غرب حاکمن و همین تلویزیون‌ها رو در اختیار شما گذاشتن که همون نجات پرستی اونها رو داره تبلیغ می‌کنید. اونا نجات پرستن که خودشون بدتر میدونن، میگن ما کشورهای پیشرفته هستیم و شماها کشورهای عقب مانده هستید. این نجات پرستیه. اینکه حق وتو دارن در سازمان ملل، این نجات پرستیه. این تبعیض ها نجات پرستیه، وگرنه دینی که همه روی همسان میدونه. اگه اسلام میگفت که فقط مثلا نجات آریا باید مسلمان بشن، مثل آیین یهودی میگن فقط باید بنی اسرائیل یهود باشن، خب این نجات پرستیه. اگه میگفت که مثلا فرض کنید فقط فلان نجات میتونن خوب باشن، بقیه حق ندارن. اگر بحث طبقاتی بود، مثل اون چیزی که در نظام شاهنشاهی ساسانی بود، که جامعه کاستی بود، طبقاتی بود، اون نجات پرستیه، اون تفاوت هست، اون تبعیضه. اما اسلامی که همه رو با یه چشم میبینه، میخواد سیاه باشه، میخواد سفید باشه، میخواد از هر نژادی باشه، میخواد دارا باشه، میخواد ندار باشه، و این همه تأکید میکنه بر علم و معرفت و دانش. من فقط میتونم بگم که متاسفم برای این کسانی که به عنوان کارشناس میارن اینجایی که وقت مردم رو بگیرن و این حرفای بی اساس و پوچ رو تحویل مردم بدن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک کمی مطالعه و یک کمی انصاف و یک کمی که مخاطبتون رو نادان تصور نکنید. متاسفانه تو این شبکه ها همش همین تکرار میشه. یک سری آدم هایی که اطلاع کافی ندارن و مخاطبشون هم نادان تصور میکنن. زشت. خب تلفن داریم از محمدی از بهبهان. سرکار خانم دانش سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای مجری برنامه و آقای محمدی، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. حالا من چند تا سوال داشتم ولی خب میدونم آقای متوسلان اعتراض میکنن حتما برای.
نه من اعتراضی ندارم.
نه به خاطر دیگران ببخشید. نه
بله تلفن ها زیاده.
بله به خاطر این حالا من فقط الان خانمی زنگ زد سوالی از من کرد جوابشو بلد نبودم، فقط اینو سوال اعتقادی داشتم ولی حالا چون که این خانم زنیزه سوال قرآنی هست من این سوالو میکنم که دیگه آقای محمدی زحمتشون رو بکشن. این خانم میگفتش که سوره قمر خانمی براشون انگار تفسیر میکرده از آیه 46 اونجا که میگه ادها و امر، یعنی بله ساعت، اینا رو نمیخونم به خاطر که وقت نیست. خلاصه بعد میگه ان المجرمین فی ضلال و سعر، بعد آیه بعدیش میگه روی زمین کشیده میشن. بعد خانم میگه برای من این سوال پیش اومد که اگر که با توجه به که آقای جوادین آملی انگار اینجوری تفسیر کرده تو کتابش، البته من کتابش نداشتم متوجه نشدم چی بود، گفت اون آقای جوادی آملی گفته که این مجرمین مثلا در آتشن از درون زبانه میکشه بعضیاشون، بعد هیزم جهنم هستن، آتشزن جهنم هستن. بعد میگو با توجه به این صحبت‌هایی که آقای جوادی و آملی گفته، پس دیگه از این که میگه از روح هم کشیده میشن، یعنی از صورت کشیده میشن، منظور چیه؟ یعنی ما عذاب درونی داریم و عذاب بیرونی داریم. میخواست ببینه که آیا عذاب‌های جهنم دو دسته هستن یا مثلا بیرونی هستن یا درونی، کلن یه توضیحاتی میخواست که برام بده که من البته میگم من بلد نبودم، گفتم که از آقای محمدی سوال میکنم. بعد یه سوال دیگه هم خودم دارم با توجه به این کلیپی که شما فرمودین، واقعا توضیحات خوبی میداد. حالا میبخشید من فقط به خاطری که برای خودم اینا رو داشتم گوش میدادم، به نظر شما آیا مثلا چیزایی که از نظر من و آقای محمدی توضیح میدادن در مورد مرگ قشنگ توضیح میدادن نزدیک به سخنان آقای محمدی بود، آیا من برداشت نکردم اشتباه میکنم یا اینکه واقعا نه درست میگفت؟ خواستم ببینم که برای خودم چجوری مثلا اینا رو هماهنگ کنم، اشتباه میکنم گوش میدم. خواستم یه توضیحاتی آقای محمدی در مورد اینا رو برامون توضیح بده. دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون، ببخشید مزاحم شدم، ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از سرکار خانم دانش از بهبهان. خب یه تلفنم از فساد داریم. آقا مسعود سلام علیکم. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آقا متوسل. صدای شما بسیار ضعیفه.
الان بهتر شد؟ الان بهتر صدای بنده؟
الان بهتر شد.
بفرمایید.
سلام بر شما و بر استاد بزرگوار جناب استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم که من خیلی سریع میگم، اولا در مقدمه که من شب استاد فرمودن که این برنامه ها برای این که خب افراد بیان عرض کنم به خدمت شما سوال بکنن و سطح علم دیگران بالا بره، منم اگر زیاد در برنامه های شما مزاحم شم غرض بندم همینه که سوالاتی بکنم که به درد هم خودم و هم دیگران بخوره. اما سوالات، سوال اول در رابطه با این در قنوت ما یک دعا میکنیم که عرض کنم لا اله الا الله العلی الکریم و میرسیم به این جمله که سبحان رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن، منظور از این سماوات السبع و ارضین السبع مخصوصا و ما بینهن، اینو خواهش کنم استاد توضیح بدن. سوال دوم راجع به وادی السلام. خب این عرض کنم به خدمت شما، میگن گفته شده حالای در روایت نمیدونم که مثلا انسانهای مؤمن و پاکی که عرض کنم خیلی آرزو داشتن به فرض در کربلا یا نجف اینها خاک بشن، اینا وقتی دفن شدن فرشتگان میان جسدشون رو میبرن به وادی السلام. و برعکس اگر کفاری در اونجا مثلا حالا با پول و با هر چی منافقی باشه پول بده و اونجا قبری بخره، بعدا از اونجا میبرنش جاهایی که مثلا وادی برهوت. حالا این میخواستم میدم در چهر سعیه و آخرین سوال من، طریقه صحیح استخاره کردن قرآن استاد توضیح بفرمان. از زحمتهای هر دو بزرگوار متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار شما.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقا مسعود عزیز. البته استاد زحمت میکشن، بنده اینجا کاری نیستم و زحمت رو دوستانی که پشت صحنه هستن و اتاق فرمان هستن میکشن. خیلی ممنونم از تماستون. خب سعی خانم دانش و سوره قمر، عذابهای الهی به چه صورت هست، درونی بیرونی؟
به صورت های مختلف تقسیم میشه نعمتهای بهشت و عذابهای جهنم در یک تقسیم به دو صورت تقسیم میشه، عذابهای جسمانی و مادی و عذابهای روحانی و معنوی. از کنم که نه این آیه نیست. و نعمتهای بهشتم به دو بخش تقسیم میشون، نعمتهای روحانی و معنوی مثل نظر رحمت خدا، مثل رضوان خدا، و نعمتهای مادی مثل حور و قصور و نمچیز از این قبیل. این یه تقسیم. تقسیم دیگر این که نداشت باشن دوستان که در خود جهنم هم گاهی عذابها، عذابهای بیرونی گاهی درونیه، گاهی سوختن از درون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از درون شعله میکشه. یا این که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، و گاهی هم از بیرون. اما اون آیاتی که ایشون فرمودن که اینها رو میکشن به صورت به زمین میکشن چی نشون میکنن، اون در واقع عذاب معنوی جهنمه. یه وقتی که میسوزن، یه وقتی تحقیر میشن. ولی نیاز به این نیست که بخوان تو یک زنجیر 70 زراعی خضوه و فقلوه و ثم جهیم سلوه و ثم فی سلسلت زرعها سبعون زراع فصل کو بگیریدش، ببندیدش، نمیدونم جهنم رو بچشه در زنجیری که 70 زراع. اینا برای تحقیره و برای در واقع اینها عذابهای معنوی جهنمه. اونم که شما آیاتی که شون گفتن در واقع از جنس همون عذابهای معنوی و عذابهای روحیه، نه عذابهای جسمانی.
بسیار خیلی ممنونم. این کلیپی که پخش شد کنار کسی که داشت صحبت میکرد آقای بود که ظاهرا بعدن توضیحاتی داده بود.
بله ما کن توضیحات رو نشنیدیم و نمیدونیم. اون چیز به من نشون دادن همین بود که الان اینجا دیدم، یعنی همین الان چیزی که من دیدم همین بوده. براستون چه این گفت خوب اشتباه میکنه و من عرض کردم که تعجب میکنم که چطور مسئله خیلی پیش با افتاده رو اینها بلد نیستن. اما اینکه شون چی گفته رو من خبر ندارم، بخوام قضاوت کنم که درست گفته یا درست نگفته. نکته ای که اینجا تاکید میکنم به این خانم محترم که اسمش فراموش کردم،
خانم دانش،
خانم دانش و همه دوستان عزیزی بیننده، من فقط یه حدیث از امام جواد علیه السلام براتون میخونم، دیگه بعدش رو به خودی خودتون واگذار میکنم. امام جواد علیه السلام فرمودن، این حدیث از ائمه دیگه هم نقل شده، مدرکش هم تو حف العقول، اون کتاب بسیار عالی، فرمودن من اسقا الى ناطق فقط ابده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقط ابد الله، فان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط ابد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری گوش جان بسپارد، یا فیلمشو ببینه یا کتابشو بخونه یا سر کلاس درسش حضور داشته باشه یا پای منبرش بنشینه یا مقالهشو بخونه، فرق نمیکنه، یا شبکهشو ببینه، من اسقا الى ناطقه. شما که الان دارید به این شبکه نگاه میکنید در حال عبادتید. برفس این فرمش امامه، چون ما اینجا از خدا میگیم، از پیغمبر میگیم و از خودمون حرفی
نداریم.
من اسقا الى ناطقه فقط ابده، میپرست اون کسی که اون ناطق رو. فان کان ناطق ينطق عن الله فقط ابد الله، اگر ناطق از خدا میگه، اون کسی که داره نگاه میکنه، کسی که داره گوش میکنه، خدا رو میپرسته. فان کان ناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط ابد ابلیس. شما اول بپرسید که بله دوستان حدیث رو هم آوردن، حالا از اون کتابش من گفتم نیست، ولی به هر حال حدیث همینه. شما ببینید
تحول قول
خیلی خوب، پس دیگه همون حدیث من گفتم. پس ما ببینید که این اون شبکه هایی که این حرفا رو پخش میکنه، اونها رو پشت قضیه کیه، پولش رو کی میده، هدفشون چیه، برای چی اینها رو انداختن؟ برای اینکه خدمت کنن، برای اینکه مردم هدایت کنن، برای اینکه مردم اهل بهشت بشن، یا اینکه خانواده ها رو متلاشی بکنن، قداست ها رو از بین ببرن، انسان ها رو گمراه بکنن، دین و دیانت رو تضعیف بکنن. ببین میگه که دین آپارتایده. این از زبان شیطان داره سخن میگه، زبان ابلیس داره سخن میگه. ما حق داریم حرفا رو گوش کنیم، ولی یه کارشناسه میخواد که جوابشو بده، مجبوری که ببینه چی میگه. اما کسی که در این حد نیست، کسی که در این مقام نیست، در صدد پاسخگویی نیست و تحت تأثیر هم قرار میگیره، نگید ما تحت تأثیر قرار میگیره، 100% تحت تأثیر قرار میگیره. مگه میشه انسان تحت تأثیر قرار نگیره؟ خب گوش کردنش. به هر حال این حدیث که من خوندم رو دوستانم آوردن که متن حدیث رو هم ببینید. این دیگه حالا
خودتون،
اختیار با خودتون دیگه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. خب آقا مسعود از فسا سوالاش 3 تا سوال داشتن. آسمان‌های هفتگانه، زمین‌های هفتگانه، ما چیزی بینشون هست؟
بله تو اون دعا داریم که دعای فرج اسمشه و در بعضی از روایت هم داریم. در قرآن هم اشاره داره، مثلا در سوره حج فکر میکنم که سماوات سب و من الارض مثلهن داریم، از زمین هم مثل همون که گفتم، پس یعنی زمین هم هفت تا باشه. حالا شو سوالشون این نبود که هفت آسمان کجاست، هفت زمین کجاست، این سوال که نبود.
شما گفتن منظور آسمان ها و زمین های هفت کانه و اون چیزی که بیشتر ما فیه نه.
بله. خب در بین آسمان و زمین هم موجودات زندگی میکنن که ما خبر نداریم. همه اینها تسبیح خدا رو میگن. همه اینها تسبیح گو هستن. چه در بین آسمان های هفت کانه طبقا هستی در سوره مرکه مرک. بین این دو طبقه، بین طبقه اول و طبقه دوم موجودات زندگی میکنن اونها. این زمین های هفت قاره رو بحث مفصل کردن. اگر ما هفت زمین رو هفت قاره بگیریم، خب در بین اینها هم باز ممکنه موجوداتی باشن. به هر حال منظور اینها هستن، اون کسان، اون موجوداتی که حالا اهل مثلا با شعور باشن یا نه بدون شعور هم باشن، باز شاملشون میشه، چون سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه اینها تسبیح گو هستن و تو اون دعا هم شما همین مطلب رو تکرار میکنید.
زمین های هفتگانه خیلی سوال میشه.
از کدام؟ یکی بعضی گفتن همین قاره های هفتگانه، هفت خشکی که در زمین هست. بعضی گفتن طبقات.
مثلا طبقات خود زمین، لایه‌های
زمین و بعد جو زمین و اینا رو گفتن. شمردن هفت مثلا. حرفای دیگه هم گفتن. اصلا در قرآن ما عرضین سب نداریم.
همین. چرا تو قرآن بیشتر از کلمه عرض استفاده کرده؟
فقط همون یه آیه که من عرض کردم. من الارض مثل هم داریم. از زمین هم مثل اونها داریم.
بسیار. خیلی متشکرم. فرشتگان نقاله؟
دو مطلب با هم نباید خلط بشه. این که وادی السلام مطلع از کنم بهشتیان برزخه، یعنی اهل برزخ، بهشتیان برزخ، اون مطلعشون وادی السلام هست، ارتباطی است بین وادی السلام و بهشت برزخی، و برهوت از کنم مطلع جهنمیان برزخه، ارتباطی هست بین جهنمیان برزخ و برهوت. این یه حرفه. این که فرشتگان نقاله هستن که بدن، اون بحث وجود برزخیشونه، این بحث بدنشونه. اگر بدنی در بدن مؤمنی در جای نامناسب دفن شد، مثلا ظالمی زورگویی بدن مؤمن رو در یک قبرستان، مثلا فرض کن کفار، یه جایی که باعث وحن و اهانت به مؤمن میشه دفن کردن، فرشتگانی مأمورن که این بدن رو منتقل کنن به اون جایی که
باید.
و از اون طرف بدن اون کسانی که شایسته نبود که اینجا دفن بشن، فرشتگان نقاله کارش اینه که اینها رو منتقل کنن به اون جایی که حقشون هست. اینها بدن رو نقل و انتقال میدن، نه خود انسان رو، نه روح انسان رو، نه اون بعد برزخی انسان که در بهشت برزخی یا جهنم برزخی زندگی میکنه.
بسیار. و راه صحیح استخاره با قرآن؟
شیوه که بنده استخاره میکنم به این شکل که در روایت هم داریم و سه بار سوره توحید رو میخونم، سه تا صلوات میفرستم، اون دعای اللهم انی تفعلت به کتابک رو میخونم، بعد هم قرآن رو باز میکنم، همون اولین صفحه اولین آیه رو نگاه میکنم، آنچه اونجا اومده باشه همون رو حکم میکنم و همون رو میگم. این روشی که بنده استخاره میکنم و حداقل برای بنده مجربه. روش دیگه هم هست که تو مفاتیح جای دیگه هست، دوستان میتونن اون روش ها رو هم ببینن.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینید برمی‌گردیم. خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب حاجی محمدی، خانم خدایی از سهران سوال کردن که اگر یک نفر از گناهی انجام بده و آبروش رو این دنیا بره، آیا در آخرت عقوبت خواهد شد؟ و دیگه عقوبت نداره.
بله، آثار دنیوی گناه یک حرف، آثار اخرویش حرف دیگریست. اگر طرف تو دنیا کیفر اون گناه رو ببینه، یا آبروش بره یا مریض بشه مثلا فرض کنید مکافات براش داشته باشه، هیچ کدام از اینها گناه رو پاک نمیکنه. آنچه گناه آخرت رو پاک میکنه توبه. اگه توبه کرد اون گناه پاک میشه، حالا چه آبروش رفته باشه چه نرفته باشه، چه کیفر دیده باشه چه ندیده باشه، چه مکافات شده باشه چه نشده باشه، با توبه پاک میشه. بدون توبه مثلا که اگر با اینکه آبروش رفته هنوزم اصرار داره میگه اگه دوباره هم باز زمین فراهم بشه من اون گناه رو انجام خواهم داد، نه این پاک نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای سعید کرد سوال کردن که برخی آیات قرآن شفاعت رو نفی میکنن و برخی آن رو تایید میکنن، لطفا توضیح بدید.
جمع این دستایی به این شکلی که بگیم اون آیاتی که نفی میکنه شفاعت بدون اذن خدا و شفاعتی که اون شفی نقش استقلالی داشته باشه، بخواد مستقلن شفاعت کنه بدون اذن خدا یا از کسی که مورد خوشنودی خدا نیست. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگه از کسی خدا راضی باشه. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه شفاعت کنه مگر به اذن خدا؟ جمع بینید دستایی اینه که اونایی که میگه شفاعت نیست، منظور اینه که شفاعت بدون اذن خدا، بدون رضای خدا، بدون اون کسی که حق شفاعت داره یا اون کسی که شایسته شفاعت هست نیست. اونایی که میگه هست، اونجایی هست که خدا اجازه داده باشه، اونجایی که از کنم که اون شخص شایسته باشه، اونجایی که اون شخصی که میخواد شفیع باشه او آبرویی داشته باشه. پس دو دست آیات هر دو درسته.
بسیار خیلی ممنونم از امیدی که تماس داریم. آقا قاسم سلام علیکم. آقا قاسم صدای بنده رو میشنوید؟ آقا قاسم فکر میکنم ارتباطشون دچار اختلاله. آقا قاسم
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید سوالتون.
من قاسم مولیات از امیدیه.
بفرمایید.
فرق شرع، اخلاق و قانون چیه؟
شرع
و قانون و اخلاق. چطور روز آقای حالا اسمش یادم رفت نمیدونم، همین چیزایی که از سوال ازش کرد گفت یه خانمی خواست شوهرشان بگیره صیغه ای، گفت از این سر هیچ اشکالی نداره، یعنی از در اخلاق و قانون باید اجازه بگیره. من توش موندم ما بین اخلاق و شرع و قانون چیه.
بسیار.
اگر شرع با تو همه با ای باشه دیگه. من حقیقت هیچ خیلی سوال بشت کردم انسان تو این مونده، خب از نظر شرع اشکالی ندارد میتونه بگه حتی زنش راضی نباشه، ولی از نظر اخلاق نه، باید زنش راضی خود درست نیست و از نظر قانون هم حالا گفتم باید قانون میگه رضایت نامه بگیره. خب من توش موندم، اگر قانون و قانون اسلامی همه دونه توش موندم حقیقت یه 67 سال مرتب حقیقت تو اهل قرآنی نه هستم بری توش موندم. میخوام خب میگه از نظر شرع اشکال نداره، ولی از نظر اخلاق اشکال داره، از نظر قانون هم اشکال داره، یعنی چی؟
بسیار خیلی ممنون.
خواهشان برام توضیح بدید.
چشم، وقتتون به خیر باشه، خدا نگهدار.
شرع و قانون یکیه، منتها یه وقت قانون از طرف خداست بهش میگن چی؟ شرع. یه وقت قانون از طرف بشره، خب اون رو به شرع نمیگن. سرمش که در مجلس تصویب میشه نمیگن اینا شرعه، میگن قوانین نیست که مجلس تصویب کرده، ما چون خدا گفته میگن این شرعه. پس خود قانون هم شرعه، شرع هم قانونه، از لحاظ ماهیت دوتاشون یکیه، نه اینکه دو جدا باشن از هم. منتها یه قانونه که خدا وضع کرده، یه قانونه که
غیر خدا
هست. غیر خدا وضع کرده. مطلب دوم این که گاهی شرع قانونی وضع کرده به طور عام، خدا قانونی وضع کرده، منتها برای اداره جامعه لازمه که تغییراتی درش داده بشه. مثلا کسی که مالکه اموال خودش هست، دوست داره بره مثلا فرض کن اسلحه سنگین بخره، توپ و تانک بخره، به لحاظ شرع اشکالی نداره، اما میگن نه این جامعه رو به خطر میندازه. حاکم شهر و ولی فقیه میگه نه خیر، اسلحه سنگین رو افراد نباید داشته باشن چون جامعه به خطر میفته. در کشور دیگه هم هست، دیگه اونم میگن نباشه. از نظر شرع کسی حق نداره دیگری رو بخواد اجیر کنه بدون که خودش بخواد، اجباری، درسته؟
بله.
ولی شما سربازا رو سربازی میبرید دیگه، کجا شرعش؟ خلاف شرع دیگه. منتها این اجازه رو خدا به حاکم اسلامی داده، به امام داده. از نظر شرع زکات به نه چیز تعلق میگیره که انعام ثلاثه، سه تا از چارپایان، گاو و گوسفند و شتر باشن. ولی امیرالمومنین به خاطر مصالحی بر اسبا هم زکات بس. این تغییرات برای اداره جامعه هستا. یه وقت اداره جامعه اختصار میکنه که برخی از این قوانین تخصیص بخوره، برخی موقتا جلوش گرفته بشه یا قوانین جدیدی وضع بشه. اینجا فرق بین قانون و شرع چی میشه؟ شرع میشه اشکال نداره، نص قرآن هست و همه مسلمان هم میگن، حتی اهل سنت هم میگن که در زمان پیغمبر بوده، زمان خلیفه اول بوده، بخشی از زمان خلیفه دوم هم بوده، تا اینکه خلیفه دوم قدغن کرد. اون گفت انی و حرمهما، گفت متعتان کانتا فی زمان رسول الله محللتان و انا و حرمها و اعاقب علیهما، من تحریم میکنم، من کیفر میدم کسی بخواد این کار انجام بدم. پس در اسلام حلاله، یعنی شرعیست، مشروع هست. اما گاهی ممکنه که جامعه ببینه که اگر این رو بخواد مجوز بده، باعث متلاشیتن خانواده ها میشه، باعث سوء استفاده بعضی از افراد میشه، میاد میگه نه، اگر بخواد باشه باید حتما با اجازه مثلا زن اول باشه. اینجا این قانون میاد اون چیز رو تخصیص میزنه، اون حکم الهی رو تخصیص میزنه. بنابراین شما تعجب نکنید که خلاصه قانون هست و شرع هست یا نیست. بحث اخلاق هم احیانا من همونجا گفتم، قانون برای کسی است که رو مرز خودش راه نمیره. قانون مشخصش میکنه، میگه تو تا 120 کیلومتر آزادی بری، آزادی بری، 125 کیلومتر رفتی دیگه ما جریمت میکنیم. مال کسی است که تو مسیر نمیره، ولی کسی تو مسیره قانون میخواد چیکار کنه؟ کسی که درست کار میکنه قانون نمیخواد. من از شما میپرسم، بر حسب اونش که در شرع اومده، که شاید بعضی از اینها خیلی از کنم که رسانه هم نباشه، اونش که در شرع مقدس اسلام اومده اینه که زن هیچ تکلیفی تو خونه نداره، حتی بچه رو مکلف نیست شیر بده، و اگر هم بخواد شیر بده میتونه به ازای شیر دادن دستمزد بگیره. بگه هر بار میخوام شیر بدم مثلا 200 تومن 500 تومن میگیرم شیر میدم. از اون طرف به دستور شرع زن حق نداره بدون اجازه مرد از خونه بره بیرون. این قانونه. حتی اگه پدرش رو به قبلهه، حتی پدر مادرش که همسایش هم هستن، به شدت بهش نیاز دارن، اما اگه اجازه نگرفته شرع نداره بره بیرون. این قانونه، این شرعه. اما اخلاق چی میگه؟ به خانم میگه بچه رو شیر بده، شیر مادر این فایده ها رو داره، چرا اذیت میکنی؟ چرا میگی که برو مثلا شیر گاو بخر برای بچت، یا یعنی که مثلا برو دایه بیار برای بچت؟ به آقا میگی که چرا سختگیری میکنی؟ یعنی که خانم نره پیش پدرش، نره پیش مادرش. احیانا همونجا من مثال زدم، از نظر قانون معلم و پدر میتوانند اون فرد رو، بچه رو برای تربیت بزنن، کتک بزنن، مشروط برای اینکه دیه واجب
نشه.
اما از تربیت هم اینجوری است. از امام کاظم بپرسید، پرسید طرف که بچه دارم خیلی تخس، خیلی فضول، چنین چنان، فرمود لا تزرفه، نزنش، فحجر، حالی میخوام تنبیهش کنی
محرومش کن،
قهر کن باش، ولا تتل، اما طولش هم نده، یه قهر موقت فوراً هم آشتی بکن. این تربیت. اون که میگه اگر بچه‌ای بی تربیت بود کتکش بزنید که کتک زدن جواب نمیده، قانون میگه تا اینجا. بنابراین معناش این نیست که حالا اینها با هم تعارض داشته باشن، اما اون چیزی که در خانه باید پیاده بشه و اون چیزی که ما باید در جامعه با اون زندگی بکنیم اخلاقه. قانون مال بزهکاره، قانون یقه بزهکار میگیره که بزهکاری نکنه. ما باید، بعضی ها که این قوانین میدونن خیال میکنن باید اینا رو تو خونه پیاده کنیم. خانم مثلا تو حوزه درس خونده، خیال میکنه اون چی که در فقه خونده باید چیکار کنه؟
پیاده سازی کنه
خونه بیاره. خب نمیشه که، نمیشه زندگی کرد. عرض ما اینه که فقه و قانون و شرع مرزوم از شأن هم بحث فقه بود، احکام بود. اینها برای افرادی که سر مرز خودشون راه نمیرن، قاین ها ادبشون کنن، بله کیفر میبینم، شلاق میکنن، اما اخلاق اون چی باید زندگی با اون اداره بشه اخلاقه، حسن اخلاق و خوش اخلاقی. شما بین قرآن میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. باید باعث آرامش هم بشن، نه اینکه وسیله سلب آرامش بشن. و جعل بینکم بینهما و جعل بینکم مودت و رحمه. یه بار دیگه آیه میخونم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و جعل بینکم مودت و رحمه. مودت و رحمت باید حاکم باشه، نه اون که تو مرز خودت برو، من تو مرز خودم، من تو خونیش کار، خانم مثلا بگه تو خونیش کار نمیکنه، آقا هم مطب خشخاش بذاره، آنچه که شرع اجازه داده از مثلا تمکین و اینها بخواد همه رو استیفا بکن، مگه میشه زندگی کرد؟ همون روزهای اول میبرن واقعا. پس قانون رو باید بزنیم برای کسانی که به ذکارند و رو مرز خودشون راه نمیرن. این حرفایی بود من عرض کردم. در این حال باز برای شما سوالی هنوز باقی مونده، ما در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. من می‌خواستم یه سوالی تو این زمینه بپرسم از جای محمدی. از یه موضوعی ترسیدم، حالا دیگه نمی‌پرسم اون سوال رو. چون گاهی اوقات متاسفانه توی خانواده‌ها این مسئله مشاهده میشه که میگه که شرعیه دیگه، بعد یه اتفاقاتی رقم می‌خوره که اون وقت از اون طرف بدبینی به خدا و دین و پیغمبری.
یه طرف شرع رو می‌بینم، اجازه شهر رو میبینم، اما از خونم که عدالت رو که شهر شرط کرده رو نمیبینم. و این عدالت هم خودش خیلی حرف داره. این که کجا شهر اجازه داده، اون روایتی که گفته بله درسته، محمد جواز حسد علیه السلام فرمودن اگر خلیفه دوم مطع رو حرام نمیشد کسی دچار زنا نمیشد مگر شقی و بدبخت. بله اگر این فرهنگ بود و فرهنگ، اما مصعب برای کجاست؟ اون روایت اون طرفش هم ببینید، آقایی که همسر داره، زن داره و زنش هم تو خونه هست و هیچ مشکلی هم نداره، بخواد به خاطر هوس بازی، به خاطر هوسرانی بخواد بره دنبال این حرفا، این با روح اسلام منافات داره. روح اسلام با هوس بازی و هوس پرستی، شهوت پرستی، روح اسلام باش منافات داره. منتها سوء استفاده میکنن. مگر نه اینکه مطع حلال است، مگر نه اینکه سفارش کردن، مگر نه اینکه ما میخوایم که این آیین رو مثلا زنده کنیم، بعد هم میرن اون هوسبازی و اون شهوت پرستی اینها رو. بعد همه شر رو دین دید، اون طرفشو ببینید بله ما هم دلایل محکم قرآنی روایی داریم بر این که بعد جوازش بلکه بالاتر از جواز، اما از اون طرف هم باید بقیه دستورات اون روایت دیگه هم دید که کسی که خانم داره، همسر داره و همسرش هم تو خونه هست، اینکه این مطعه شما باعث متلاشی شدن خانواده بشه که مبغوظترین حلال ها پیش خداست، اینم باید ببین. اگه همه اینها رو دیدید قضاوت کردید، این خیلی عالی است و مشکلی هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که شرک بزرگترین گناه کبیر است، منظور از شرک در اینجا چیست؟ آیا منظور شرک در عبادت است مانند بت پرستی یا چیز دیگه؟
همه انواع شرک، مثلا شرک دو نوع هست، شرک خفی و شرک جلی. شرک خفی انسان از دین خارج نمیکنه. اون شرکی که انسان از دین خارج میکنه و خدا هم هرگز نمیبخشه و همون شرک جلی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که شرک ببرزد رو هرگز نمیبخشه، منهای شرک رو هر کسی خودش بخواد ممکنه ببخشه. وقت این شرک جلی هم در نظر ما داریم هم در عمل. خود شرک نظری سه شاخه میشه: شرک در ذات، کسی که بگه عالم دو تا واجب الوجود داره، دو تا خالق داره، دو تا مبدع داره، خب ذات هستی رو دوگانه ببینه. حالا ممکنه بگه یکیش خدای مثلا خیر، یکیش هم خدای شره، یکیش فرض بفرمایید که اهریمنه، یکیش هم یزدانه مثلا، فرق نمی کنه. دو شاخه ببینه عالم رو، این شرک جلیست. و و شرک در ذات هم هست، منتها در بعد نظر. شاخه دوم شرک صفاتیه. شرک صفاتی همه اقسامش از شرک خفی است که صفات خدا رو از ذات جدا بدونه، صفات رو از هم جدا بدونه، که بعضی ها قائل به قدما ثمانی هستن، صفات رو از ذات جدا میدونن، میان هشت قدیم داریم، یکی ذات، هفت هم صفت. اینا شرکه، منتها اینا شرک خفی است، اینا باعث خروج از دین نمیشه. شرک افعالی خودش دو شاخه میشه. یه وقت کسی از کنم برای عالم دو تا مؤثر قائله، میگه خدا یک مؤثر، این ماه و ستارگان هم یک مؤثر، یا فلان بت هم در سرنوشت ما تأثیر داره، واقعا قائل به تأثیر بت ها هست، یا قائل به تأثیر پیغمبران هست، قائل به تأثیر امامان مستقلان هست. میگه خدا یک مؤثر در عالم هست، حضرت عباس هم چی؟
کنار
روی مؤثر. خب این شرک، شرک جلی هم هست. یه وقت نه، اینجوری نمیگه، اما رفتارش و اون باورش تو ذهنش اینه که حالا ما مثلا فرض کن متوسل بشیم به فلان ستاره، اون ستاره مثلا باعث شانس میشه یا فلان کار، این شانس میاره، این خرمهره مثلا فرض کن شانس میشه، از این قبیل. اینم شرک، منتها این شرک، شرک خفیه، شرک این گونه که در بین مردم هم هست. پس شرک افعالی دو شاخه داشت، هم شرک جلی داشت هم شرک خفی. این ستا میشه در بعد نظر. در بعد عمل هم که همون شرک عملی باشه، که به شرک در عبادت باشه، اونجا هم ما دو نوع شرک داریم، یک شرک خفی، دو شرک جلی. شرک جلی به این صورته که واقعا در مقابل بت به خاک بیفته، یا در مقابل امام، یا در مقابل ذریح امام، یا در مقابل ستاره و خورشید و ماه سجده کنه، بگه من این سجده رو برای این امام دارم انجام میدم، این سجده رو برای این بت انجام میدم، این شرک جلی است و انسان از دین خارج میکنه، شرک در عبادت. یه وقت نه، اینجوری نیست که بخواد حالا براش سجده بکنه، اما عرض کنم افعالش، رفتارش طوری است که مثلا فرض کنم وقتی نماز میخونه مد ولد ضالین رو بیشتر میکشه، که اون کسی که اونجا هست بگه عجب نماز عالی داره میخونه، چقدر خوب داره. اینم شرکه، اینم شرکه که برای این نماز علاوه بر خدا خوش آمد اون
شخص
رو هم در نظر گرفت. این شرک، شرک خفیست، اینا انسان از دین خارج، ولی شرک هستا. همه انواع ریاها در عبادت اینا شرک حساب میشه، منطقه شرک خفی.
بسیار خیلی ممنونم. آقا فرهاد از ارومیه سوال کردن که راجع به این حدیث که من مات اولم میعرف امام زمانه مات میتت انجاهلیه، منظور از شناختن امام زمان چیست؟ آیا ما که اعتقاد داریم امام زمان ما حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و از نسل حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند و ایشان زنده و ناظر به اعمال ما میباشند و با ظهور ایشان دنیا پر از عدل خواهد شد، کافی است یا باید بیشتر آن ایشان را بشناسیم و چطور باید ایشان را بشناسیم که مصداق این حدیث نباشه؟
حالا اینکه این حدیث رو فریقه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، فقط مال ما نیست، اونم از پیغمبر نقل کردن. و ثانیان معرفت پنج مرتبه داره، چه چهار مرتبهش نمره قبولیه، مرتبه پنجمش دیگه بالاتر از نمره قبولیه. یکیش همین معرفت شناسنامه‌ایه که بدونیم که ایشون پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، کی متولد شده، دوران غیبت زغرا و غیبت کبرا چیه، از این قبیل. این میشه همون تاریخچه، تاریخ زندگی امام زمان علیه السلام. مرتبه دوم فضائل و مناقب حضرت، که امام چه خصوصیاتی داره، چه مناقبی داره که بی‌نظیره، عبادتش، زهدش، تقواش، جود و بخشش و رحمت و چیز از این قبیل. مرتبه سوم کرامت ها و معجزات و امور خارق العاده است که امام داره. مرتبه چهارم این که ما این شخص رو، یعنی حضرت حجت رو، یک امام بدونیم. امام یعنی پیشوا، که منم مأموم هم، منم باید دنبالش باشم، من شیعه این امام هستم، هر جا پا گذاشت من دنبالش باید برم. دو، او رو ارز کنم که مفترض و طاعه بدونیم، که اطاعتش مطلقا بر ما واجب. سه، او رو شهید بدونیم، یعنی شاهد بر اعمال بدونیم. و چهار، قریب بدونیم. چرا امام زمان غایبه؟
قریب.
قریبه. این چهارتا رو اگه بهش رسیدیم به نمره قبولی رسیدیم.
مرحله چهارم خودش چهارتا
شد. اگه انسان به اینجا رسید نمره قبولی گرفته. حالا از این به بعد که دیگه از زمین تا آسمان باید انسان معرفت پیدا بکنه، این دیگه باید انسان این زیارت جامع کبیره از این به بالا رو خوب تصویر کرده.
پس مرحله اول شناخت شناسنامه این شد.
بله.
بعد شناخت فضائل، معجزات و کرامات، شناخت امام به این صورت که او رو امام بدانیم، او رو مفترض و طاعه بدانیم، او رو شهید و قریب بدانیم. بله. و بعد هم دیگه
این حد نصابه. تا اینجا خسان دید این معرفتش نمره قبولی رو گرفته. از این به بعدش که دیگه از کدام که اگه بخواد انسان منشور امام شناسی همون زیارت جامع کبیره هست و تو اصول کافی کتاب الحجه مثلا و کتاب های دیگه که وجود داره، مرحوم علامه تهرانی آسید محمد حسین حسینی تهرانی چون کتابی داره تحت عنوان امام شناسی که 18 جلد این کتاب. خب این کتاب خیلی خوبه، دوستانی که بیشتر میخوام بشناسن این کتاب کتاب خوبیست. جلد سوم مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ما هم کتاب امام راجع به امامت هست که دوستان میتونن اینا رو مطالعه کنن و امام رو بیشتر بشناسن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی.
سلام،
زحمت کشید، تشریف آوردید، استفاده کردیم. ان شاء الله همیشه سلامت باشید از
حضورتون. ان شاء الله، ممنون.
خیلی ممنونم از شما. شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. با سوالات خوبتون عذرخواهی می‌کنیم، چون بعضی از تماس‌ها شاید پشت خط موندن. پیامک‌ها هم اینجا متأسفانه باقی موند. به شرط حیات ان شاء الله جلسه بعد و برنامه بعد چهارشنبه شب پیامکایی رو که مونده اول مطرح خواهیم کرد و به سوالات شما خواهیم پرداخت. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و همه دوستانی که اینجا هستن مثلا جای محمدی رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و در رأس همه دعاهامون سلامتی و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریم. شاد و پیروز و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.